بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن و دائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. اون صلواتتون رو اونا خودشون بلدن بپذیرن، ولی ما نپذیرفتیم. یه صلواتی که ما هم مورد پذیرشون قرار بگیره بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الحمدلله، احسنت. انشالله خدای سبحان با صاحب صلوات همیشه محشورتون بکنه انشالله. خب در محضر آیات 7 تا 9 بودیم و بحث محکم و متشابه و بحث تأویل که قسمت‌هایی از این بحث گذشته و هنوز تتمه‌ای باقی مونده، که البته تتمه هنوز زیاده، یعنی کم هم نیست. در فصل صفحه چند میشیم آقا؟ اینو پیداش نمی کنیم، زفتیم جلوتر پس. بله، در صفحه 53 جلد سوم المیزان بحث در مورد تأویل بود که ایشون فرمودن خلط بین تأویل و محکم و متشابه باعث شده که خیلی از اختلافات و اشکالات پیش بیاد و اقوال مختلفی شکل بگیره. ایشون این بحث رو مطرح کردن و در نهایت این بحث دارن یه بحثی رو اینجا ایشالله مطرح میکنن که این بحث خیلی کارگشاست. از اینجا به بعد باره بحثی خورده دقیق میشه، کارگشا میشه. ایشالله دوستان با توجه بیشتری در محضر درس باشیم تا استفاده بیشتری بکنیم. ایشون فرمودن که اون حقایقی که این احکام و آیات ازش نشأت میگیره، اون حقایقی که این آیات ازش نشأت میگیره، اگر اونها بخواد تغییر بکند این آیات تغییر میکرد و این آیات مستنده به اونهاست. کسانی که ابتغاء تأویله و ابتغاء الفتنه هستند در اون متشابهات که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیعتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، میخوان در حقیقت معنایی رو و حقیقتی رو به آیه تحمیل بکنن که اون معنای متشابهی که میخوان تحمیل به آیه بکنن چون با اون حقیقت سازگار نیست، در حقیقت میخوان یک تأویلی رو هم بر آیه تحمیل بکنن. پس با تحمیل تشابه و به کارگیری تشابه ابتغاء فتنه میشه، که این ابتغاء فتنه ابتغاء تأویل رو به دنبال داره. ابتغاء تأویل یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که این ازش در نیامده، وقتی مراد از این لفظ تغییر کرد و اینها نیامدن متشابه رو به محکم برگردونن که محکم مبین این بود، اونجایی که محکم مبین این بود این هر دو بر میخواست از اون تأویل و متکی بود بر اون تأویل که حقیقت اینها بود. اما اونجایی که این فتنه باعث بشود تشابه رو در چیزی که میخوان به کار بگیرن اینها، این به کارگیری در اون چیزی که اینها میخوان نه اونی که در حقیقت محکم اراده شده ازش در رابطه با این تأویل، با در رابطه با این آیه باعث میشود که معنای آیه تغییر بکند. وقتی معنای آیه تغییر کرد اون تأویل آیه در حقیقت چیه؟ دیگه گویای این نیست، این به اون متکی نیست، لذا ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویل میشه. پس این نکته ای که چرا ابتغاء تأویل آورد، با اینکه اینا فقط تو تشبیه به کار بردن، اینا بحث تشبیه رو داشتن، دخالت تو تأویل کاری نمیتونن بکنن. میگه درسته تو تأویل کاری نمیتونن بکنن، اما وقتی تشبیه رو مرتبط با محکم به کار نبردن و با او جدا بود این متشابه، باعث می شود که این لفظ و این آیه و این معنا ربطی به اون تأویل پیدا نکند و ابتغاء تأویل بشود. این بحثیست که اینجا چون داره بحث دقیقی هم هست که این مقدمش بر این بود که قبلا خوندیم که هر چیزی که اون حقیقت، سلام علیکم، اون حقیقتی که دلالت دارد، اون حقیقت این لفظ و معنا از به او مستند است، به او در قد معتمد است، به او اعتماد میکند، به او در قد استناد دارد، درسته؟ پس اگر او تغییر کند اینا تغییر میکنند. اگر کسی اینها رو تغییر داد در لفظ یا معنا که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یا معنا رو تحریف معنوی کرد در تشابه، این در حقیقت خواسته چیکار بکنه؟ تصرف در تأویل در حقیقت خواسته بکنه، ابتغاء تأویله، تجاوز به تأویل کرده. چون اون تأویلی که بود این رو دلالت نمیکرد که این گفته، و با این کارش این در حقیقت کار کرده تأویل آیه رو خواسته مختلف بکند. معلوم شد که چرا ابتقاء تأویل آورده؟ این بیان رو ایشون دارد که فالامر الذی، تا اینجا بله دیگه، ابتقاء تأویل اینا دنبال تأویل نبودند، اینا دنبال بحث تأویل نبودند، اما با همون ابتقاء فتنه که در تشابه، اصلا این عقلشون به تأویل گاهی نمیرسید، اما ابتقاء فتنه که در متشابه به کار بردن، خود به خود این چی میشه؟ نتیجه عملی و عینیش این میشه که ابتقاء تأویل هم شده در نظر اینها، و اینا تصرف در اون خواستن بکنن و تأویل رو خواستن، چون این دوتا ملازمن از جهت مثل و ممثل، این داره او رو نشون میده از جهت مثل و ممثل به این اندازه، درسته؟ اگر یه تغییر دادی در حقیقت اون هم چی شده؟ اون هم از جهت این تغییری که این داده تغییر دیده شده توش، نگه تغییر پیدا کرده، چون تو که تغییر پیدا نمی کنه. اما این تعبیر با این آیه، این آیه وقتی اینجوری معنا شد یه تعبیر دیگری دارد، و ممکنه این تعبیری که این با دست خودش به این آیه ایجاد کرده که اون تعبیر مخالف اون تعبیر حقیقی است، آثار سوء فردی اجتماعی برای این جامعه بار بیاره. مثل کسی میمونه که چیکار بکنه؟ تو نظام هستی میخواد تغییر غیر مرزی ایجاد کنن، وقتی تغییر غیر مرزی ایجاد میخواد بکنن اثرش چیه؟ لذات یحرفون الکلمه عن مواضعه، اونجایی که تحریف صورت میگیره نسبت به کلمات الهی، از اونجاییست که وعده عقاب سنگین داده شده، این تصرف در نظام تکوین میخواد بکنه، هرچند قدرت بر او پیدا نمی کنه، اما این تصرفی که خودش آغاز کرده عکس العملش به خودش باز خواهد گشت.
چیزی که حقیقتا نداشته باشه مثلا تشابه رو به این معنای اجتماعی معنا کنن، مگر اونم تعبیر داده؟
خب بعد از کردن دیگه، تشابهی که اشتباه معنا بشه در حقیقت چی شده؟
این متکیه به اون تعبیر اصلیه نیست، ولی میشه بگیم که خودش این اشتباهی تعبیر داده؟
یعنی هر معنایی و لفظی تعبیری دارد، وقتی شما دست دادی به لفظ و معنا و به محکم برنگردوندی تا اون تعبیر حقیقی محقق بشه، این در نتیجهش تعبیر دیگری محقق شده در با این ترکیبی که این کرده، هرچند به قرآن منسوب نیست، هرچند اون تعبیر قرآن نیست، اما با دست خودش یه تصرفی کرده تو نظام تدوین، اون تو نظام تکوین بود، این تو نظام تدوینه، تو نظام تدوین که کتاب الهی تصرفی کرده، این تصرف حتما به دنبالش چی ایجاد می‌کنه؟ آثار سوء تحریف رو در وجود این با همون تعبیر ایجاد، با اینکه اصلا نمیفهمید تعبیر چیه، اما با این تشابهی که به کار برد توقف نکرد وقتی نمیدانست. لذا ببینید با این نگاه چقدر دقیق میشه، آدم اونجایی که محکم میداند عمل میکنه، اونجایی که متشابهه اگر تونست به محکم برگردونه عمل میکنه، این نحوه عمل کردن و اعتقاد تصرفی در به اصطلاح تکوین نیست، بلکه چی هستش؟ تو راستای تکوین و تدوینه، درسته؟ مطابقه امره، همین محقق. اما اگر اونجایی که متشابه بود و این چیکار کرد؟ تو متشابه چیکار کرد؟ عمل کرد بدونه که بدونه به محکم برگردونه. این تغییری که توی معنا ایجاد کرده، یعنی تشابهی که به محکم برنگشته، یه تصرف در عالم غیر مرزی است، چون تصرف مرزی اونجایی بود که تشابه به محکم برگرده، مانند این میمونه که تو نظام تکوین یه تصرف غیر مرزی انجام بدی. تصرف غیر مرزی در عالم تکوین چطور عکس العمل داشت؟ درسته؟ عکس العمل داره. تصرف غیر مرزی در نظام تشریع هم عکس العمل داره. لذا تعویل دیگری رو به دنبال خودش میاره. اون که تعویل قرآن بود مطابق با این بود که این تشابه به محکم برگردد و این معنا شکل بگیرد. اونجایی که تشابه به متشابه به محکم برنگشت و معنای دیگری از متشابه اراده شد، این اون تعویلی که قرآن از این نشأت گرفته بود ندارد، تعویل دیگری رو این به دست خودش بار کرده که این میشه یه تصرف غیر مرزی، و اون تعویل میشه در حقیقت علیه این ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویل میشه در اینجا. ولی
خب
نه، حقیقت خیالی درست میشه، حقیقت وهمی درست، تصرف غیر مرزی. بله
این
قول اون به افواهمه، اما چون تو نظام وجود دست برده، این دست بردن تو نظام وجود عکس العمله، اینم تو نظام تدوین دست برده. تو نظام تدوین چی ایجاد میکنن؟ عکس العمل ایجاد میکنن. مثل این میمونه بخوایم مثال بزنیم، مثل اینکه مشتی زده تو صورت در حقیقت چی؟ اون تدوین، اون نظام تعویل با عکس العمل داره، چون این با این به اصطلاح کار تحریفش اون رو در حقیقت خواستش کار بکنه، دستکاری بکنه غیر مرضی دیگه، اونم از خودش یک موجود حی است، از خودش عکس العمل نشون میده، نیست که فقط اون اونجا افتاده باشه. که یعنی اگر ما قرآن میخوانیم، معنا میکنیم، معنای استفاده میکنیم، این حقیقت یک موجود حی است، داریم باش ارتباط برقرار میکنیم، چه در مقام خواندن، چه در مقام معنا کردن، چه در مقام ارجاع متشابه به محکم، همه اینا یه موجود حیه، داریم باش. هر جاش غیر مرضی باشه و از حد تعدی شده باشه، عکس العمل نشون میده، با ما برخورد میکنه، با ما رها نکرده ما رو. وقت اونجایی که تصرف در ارجاع متشابه به محکم غلط صورت بگیرد، انادن یا در حقیقت قصورن، قصورن یک نحوه عکس العمل ایجاد میکند که چرا کردی، انادن یه مرتبه اشدی رو ایجاد میکند که چرا این کار کردی. این وقت توی مرتبه تعبیل هم اثر میذاره، ابتقاء تعبیل میشه، تعدی در تعبیل میشه. بعد بله تو نظام تکوین هم همینجوریه، نظام تکوین هم حیات دارد و هر تصرف غیر مرضی الهی بدون اذن در نظام تکوین الهی، که حالا تکوین هم عرض میکنیم بعدا، خودش یه تعبیلی دارد. خب بله، چون یه مجموعه واحد به هم پیوسته است.
اونایی که برای تکوین عملی که ایجاد میشه به خاطر اینه که توی نظام تکوین داره اثر میذاره است یا نه، این خودش داره دستکاری میکنه.
اون گناه یه گناهه، ولی اون عکس العمل هم عکس العمل خاص خودشه. یعنی ممکنه یک کسی بارها گناه بکنه، اون عکس العمل با هنوز بهش نرسیده باشه، ولی یک دفعه براش ایجاد میشه. لذا خیلی وقتا ماها نسبت دادن به دین خدا رو که چیزی نسبت میدیم، این از اون جاهاییست که خیلی حواسمون با جمع بشه و ما مبتلای بهشیم، چون ما داریم گویای مبین دین خداییم. اگر با محکماتمون این در حقیقت یقینیاتمون نباشه، محکماتمون نباشه، تصرف داریم میکنیم در نظام تدوین الهی در نسبت دادن غلط، مثل اینکه داریم متشابهی رو چکار میکنیم؟ به غلط بدون ارجاع به محکم داریم بیان میکنیم. این تصرف عکس العمل داره برای انسان، یعنی جوریست موجود حی است نظام تدوین ما، چه قرآن کریم چه اوامر و نواهی ما، اینا رو مرده نمیبینیم، اینا حقایق زیشعور حی هستند که هر تصرف غیر مرضی خلاصه عکس العمل مطابق خودش داره. لذا جواب دادن به مردم در اینی که آدم مردم جواب میخوان، در این حال جواب دادن خیلی سخته. اینجوری نیست که آدم بگه حالا یه چیزی میگیم سرشون گرم شه دیگه، بالاخره حالا یه خیلی رو براشون حالا میدونیم و نمیدونیم. تصرفه این تو چارچوب نظام هستی، اون حقیقتی که همون جوری که هست اثر گذاره، یه خود کمش کنی یا زیادش کنی، این عبادت رو ناخواسته خود زیادش بخوای بکنی بدون اینکه امر باشه، به همون نسبت تشریعه که کمش بکنی، فرق نمیکنه، نگیم زیادترش که خوبه که، نه همون جوری نسبت به خدا. بله شما بگو این خدا اینجور فرموده، حالا این اصلشون خوبه، آدم میتونه بگه در حقیقت خاصی اضافه انجام بدی در خوب بودنش، دیگه به خدا نسبت نمیده آدم، یا رجوعاً آدم میتونه اینو چیکار بکنه؟ تکرارش بکنه. اما اونجایی که به خدا داری نسبت میدی حکم رو، اون میشه در حقیقت. اگر غیر از اون شه بدعت، بدعت جز به سنت هایی است که عکس العمل سخته، تصرف در نظام تدوین بدون اذن، چنانچه تصرف در نظام تکوین بدون اذن عکس العمل داره، در نظام تدوین هم بدون اذن عکس العمل داره. بله قصوراً هم اگر کوتاهی کرده باشه، چون اونجایی که قاصر حق نداره بگه، اونجایی که مقصر نباید بگه، باید میرفته علمش رو حاصل میکرده بعد میگفته، اونجایی که عناد داره که دیگه جای عناده دیگه، خودش آشکاره، اینم یک نحوه بدعت دیگه، چون دیگر داره به دیگران نشون میده که چیه دین خدا اینه. یعنی به عنوان حالا یه موقع آدم ساده عوام یک کسی بهش اقتدا نمیکنه نگاه، اما یک کسی است که چیه، یه عالمی است یا مورد توجه است، دیگران میبیننش، این داره دین خدا رو اینجوری نشون میده و این بدعت دیگه، تحریف در دینه. بله و بعد می فهم فالامر الذی له التعویل سوا اون کان حکمن او قصه او یا از قصص باشد یا امر و نهی باشد او حادثه، اینا صفت شدن دیگه. او حادثتون یعنی تغییر قبله، تغییر قبله حادثه است، یا جنگ هایی که تو قرآن ذکر شده یه حادثه است که ذکر شده. یتغیر و به تغییر تعویل لا محاله، اگر تعویل توش طریقت تغییری باشه اینها قطعا تغییر میکردن، چه به نحو قصه باشه، چه به نحو حکم باشه، چه به نحو حادثه باشه، تعویلش هر تغییری توش ایجاد بشه اینها تغییر میکنن. لذا اینها مستند به تعویلن، نه تعویل مستند به اینها، اینا مستند به تعویلن. خب ولذالک ترا انه تعالی فی قوله اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله. در مرتبه شناخت لفظ و معنا، خدای سبحان در لفظ و معنا مطابق فرهنگی که در بین بشر رایج است صحبت کرده، ادبیات بشری رو به کار گرفته، وضع و در حقیقت لغت بشر رو به کار گرفته. لذا اونجا نمیفهمد که قرآن رو لفظ و معناش رو کسی نمیفهمه غیر خدا. چرا؟ چون از همین لفظ و معنا به کار گرفته، عربی مبین است. کسی که به زبان عربی آشنا باشد این میتونه معنا و لفظ رو بفهمد. معنا و لفظ دیگه اینجا به معنای اما و ما یعلم تعویله الا الله، تعویل از سنخ معنا و لفظ نیست، مطابق ادبیات حاکم بر ما نیست، مطابق اون چیزی که ما میشناسیم نیست، قواعد حاکم بر اون چیزایی که ما میشناسیم نیست. پس لذا برای ما امکان آگاهی بر او نیست، مگر کسی که به اذن الهی بر اون قواعد آشنا شده باشد، بر اون قواعد که توی یه عالم دیگری است، یک در حقیقت قواعد دیگری است. اگر کسی به مقداری که بر اون آشنا شد میتونه در حقیقت از تعویل به اذن الهی بهره داشته باشه. لذا و ما یعلم تعویله الا الله، که بر راسخون فی العلم هم گفتیم اگر چی باشه، عطف باشه به همین معناست، اگر هم عطف نباشه استیناف باشه که به همون جوری که عرض شد. خب لما ذکر اتباع اهل زیغ ما لیس به مراد من متشابه ابتغاء للفتنه، که اینا تبعیت میکنن اهل انحراف، ما لیس به مراد من المتشابه را، یعنی چی؟ یعنی متشابه رو به محکم برنگردوندن و نتونست براشون یقینی بشه، اومدن به متشابه رسیدن، همون رو به کار گرفتن بدون ارجاع به محکم. وقتی متشابه رو بدون ارجاع به محکم به کار گرفتی میشه چی؟ میشه انحراف. درسته؟ معنای دیگری میشه از این، اون معنای مراد نیست. میگه اگه اینجوری شد ابتغاء للفتنه، این ابتغاء للفتنه میخواستن مقصود خودشونو، اغراض خودشونو پیاده بکنن، حالا یا دنبال این بودن که سر مردم رو شیره بمالن، یه مقامی منصبی از قبل این پیدا بکنن، حرف خودشونو به کرسی بنشونن، این هم ابتغاء للفتنه است، یه حرفی زدن توش موندن حالا میخوان اون رو توجیه بکنن، این هم ابتغاء للفتنه است. هر کدوم از اینا که باشه دقت میکنید توجیه یه حاکمیتی رو بکنن، این هم ابتغاء للفتنه است، که تو سابقه تاریخی داریم که برای توجیه بکنن گاهی آیه رو معنای میکردن که مطابق توجیه این حاکمیت پیش بیاد. اینجا چون اینجوریست ابتغاء للفتنه، اینجا ذکر انهم بذالک یبتغون تعویله الذی، با این ابتغاء تعویلم شده، ابتغاء تعویلم شده با این ابتغاء متشابه و فتنه، ابتغاء تعویلم شده. ذکر انهم بذالک یبتغون تعویله الذی لیس بتعویل الله، در حالی که این تعویل برای او نبوده. و لیس، این و لیس تا خط پایینی رو به اصطلاح به عنوان یک مثلا پرانتز بخونید تا دنباله به تعویل الله و تبدل امر عطف به اینجا باشه. لیس به تعویل الله و لیس الا، چرا این کارو کردن؟ لیس الا لان التعویل الذي ياخذون به لو كان هو التعویل الحقيقي لكان اتباعهم للمتشابه اتباعا حقا غير مذموم، اگر این رو برگردونده بودن متشابه رو به محکم و با ارجاع تونسته بودن به تعویل راه پیدا بود، این که اشکالی نداشت، این حق بود و مذموم نبود. اما چون اینا این کارو نکردند، حالا بعد اول کلام لیس به تعویل الله و تبدل الامر الذي يدل عليه المحکم و هو المراد من المتشابه الى المعنى غير المراد، معنای مرادی رو که با تشابه به محکم برمیگشت محقق میشد رو بدون ارجاع برگردوندن به غیر مراد، الذي فهموه من المتشابه و تبعوه، اینها مبتلا به ابتغاء تعویل و ابتغاء فتنه شدن. دقت کردید این کلامه، فقط تبینا ان تعویل القرآن حقائق خارجیه که تستند الیه آیات القرآن، که تعویل قرآن یه حقیقت خارجی است، یه حقیقت عینی است، که این حقیقت عینی تستند الیه آیات القرآن، آیات قرآن به اون مستند می شود، آیات قرآن از اون نشأت گرفته. این آیات قرآن که میگیم یعنی الفاظ و معانی، این الفاظ و معانی از اونجا نشأت گرفته آمده. از کجا؟ از تعویل، یعنی مطابق او آیه نازل شده است. دقت میکنید؟ اون چی که در نظام اینا حرفا داره دقیق تر میشه ها، یعنی عالم تعویل یا عالمیست، یک موتمیست که حقایقی در اونجا موجود است که این الفاظ و معانی مستند به او نازل شده برای ما، که کسی که داره راه پیدا میکند میره بالا از این الفاظ و معانی، در وجودش وقتی این آیات تحقق میده با ارجاع متشابه به محکم و عمل به محکم، کم کم در حقیقت چی میشه؟ اون چشم دیدن اون حقایق براش به اذن الهی باز میشود. درسته؟ بعد میبینه تازه قرآن این موطن لفظش و موطن معناش و این همه تفاصیل باطنی که تاره داره، تازه اینا موطن چیه؟ موطنیست که مستند به حقیقت بالاتریست که او در حقیقت حقیقته. او وقت این حقیقت با اون نگاهی که ما قائلیم قرآن یه نزول دفعی دارد، یه نزول تدریجی. اون نزول دفعی که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شده، اون حقیقت حقیقت چیه؟ همون حقیقت دفعی تعبیره. و این تدریجی که آیه ها رو سوره ها رو شکل میده، الفاظ و معانی رو شکل میده، این میشه در حقیقت چی؟ این میشه حقیقت محکم و متشابه و آیات و سور. اون حقیقت. لذا سنخ تعویل از سنخ تدریج نیست. سنخ تعویل از سنخ اینا داره یواش یواش این حرف رو میزنه ها، اینا رو قبلا نگفته ها. هی شما میگید چرا صحبت نمیدید، یواش یواش دارش کار میکنه، هی یه پرده کنار میزنه. پرده که تعویلی که داریم میگیم چیه؟ پس تعویل از سنخ تفسیر نیست، تعویل از سنخ معنا نیست. هرچی شما تو معانی باطن باطن الی سبعت ابطن الی سبعین ابطن هرچی که بگید، اینا چی هستش؟ اینا همه تو دایره لفظ و معناست. حتی تفسیر باطنی تو دایره چیه؟ لفظ و معناست. تعویل تو دایره لفظ و معنا نیست، تو دایره حقایق عینی است. اما آیا حقایق عینیه مصداق مثل مثلا میگیم نوح نبی آمد با قومش در افتاد، یعنی قومش با او در افتادن، صحیحشو بگیم، قومش با او در افتادن، اطاعت امر الهی نکردن، یعنی مصداق یعنی اون؟ میگه نه، کشتی نوح ساخته شد، کشتی نوح بر اون آیا تعبیر یعنی اون؟ میگه نه، تعبیر اون، اون مصداق، اونم یه عینیته، اون مصداقه. تعبیر یعنی یه حقیقتی که این ازش نشأت گرفته، که این حتی حقیقت عینی هم که بیرون محقق شده که داره از او اخبار میکنه، اینم از اونجا نشأت گرفته. بله،
نزول دفعی اگه فقط نازل بشه میرسه به همین مرحله معنا و لفظ، همین میشه. اگه هر وقت نازل نشه،
ببینید نزول دفعی که بر پیغمبر اکرم بوده، بیان اون موطن تعویل است که پیغمبر یافته، یعنی یافته پیغمبر است از اون موطن. برای دیگه در وجود پیغمبر یافت محقق شده یا نشده، ادراک محقق شده یا نشده، یعنی از اون حقیقت عینی قابل چی شده؟ ادراک منطبق اون ادراک ها، نه به ادراک مفهومی علمی لفظی علم اصولی، با اون ادراکی که مطابق اونجا سا میطلبه، او ادراک محقق شده. برای چی؟ حالا ایش این یواش یواش بیان میکنه. بعد تعویل در قوس صعود و قوس نزول به یه حقیقت برمیگرده، یعنی برگشت به یه حقیقت میکنه، یعنی قوس صعود و قوس نزول برگشتشون در نظام تعویل به یه حقیقته، به یه حقیقته. منتها شما بگید نظام تدوین، نظام تکوین، ما یه نظام تدوین داریم که قرآن تعویل دارد، یه نظام تکوین داریم. الناس و نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن وقتی که میمیرن بیدار میشن، بیدار میشن یعنی تازه تعویل اون وقایعی که براشون پیش آمده بوده تازه معلوم میشه. به ظاهر این است که مثلا وقایعی تو عالم آدم میبینه، مثلا هوا سرد میشه، گرم میشه، مثلا انسان رشد میکند، اینا حقایقی است که تو عالم دنیا محقق شده. درسته؟ فرزنددار میشه، ازدواج میکنه، نمیدونم پیر میشه، جوان میشه، همه اینا چی هستن؟ اینا تو عالم تو عالم در حقیقت وجود داره محقق میشه. اما اینی که تو عالم وجود داره محقق میشود، اینا حقایقی هستن که اگر اون راز سر به مهر از این حقایق برداشته بشه، معلوم میشه تعبیرشون چیه. اینا مثل لفظ و معنا میمونن برای اون تعبیر، برای حقیقتش. لذا الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، وقتی که مردم بیدار بشن، بمیرن بیدار میشن، بیدار میشن یه چشم دیگری پیدا میکنن، حقایقی رو میبینن که میبینن ای اینا نسبت به او خواب بوده. چنانچه خواب تعبیر دارد، دقت میکنید، خواب تعبیر دارد، همه حقایق این هست هستیان چی داره؟ تعویل دارد، از یه جای دیگری نشأت گرفته که او نظامش به این مثل مثل و ممثل، این مثل برای اون، اون ممثلشه. لذا اینا خیلی بحث دقیق، این تو نظام تدوین قبلی بود، اینم تو نظام تکوینه که عرض کردیم.
بله، تدریج نداره، اما مراتب نداره،
تعویل مراتب داره. حالا باشه، اون که تعویل مراتب داره چه جوری میشه، یه خود بریم جلوتر، یه خود بریم جلوتر.
تدریج نداشتنش این دقیق
مربوط به عالم دنیا نیست هستن. شما وقتی از تعبیر از عالم دنیا نگرفتید، وقت چی میشه؟ قواعد حاکم بر عالم دنیا در اون حاکم نیست. ما عینیت رو حتما چی میگیریم؟ با دنیایی بودن. نه، او از سلف دنیایی نیست. وقتی از سلف دنیایی بودن و مادی نبود چی میشه؟ نه مکان، نه زمان، نه تغییر، نه تدریج، نه کثرت، حتی کثرت و تعدد برش حاکم نیست. اونجا توحد حاکمه. لذا دفعی بودن با توحد سازگاره، دفعی بودن با نبود زمان حاکمه. دقت میکنید، دفعی بودن آن نیست که بگیم تو آن محقق میشود، نه، دفعی بودن در مقابل زمانه. حالا زمان چه آنش، تدریجش، او زمانی نیست در حقیقت تو نظام دفعی. بعد خب بله دیگه، این همونه دیگه، مثل اسماء الهی با خدای سبحان، که این همه اسماء کثیرن اما در این حال یه حقیقت و ذات واحدی است که این اون جلوه های متعدد و ظهورات متعددش اینها همه هستن، اما در این حال حقیقت واحده ایه. خب اگه بذاریم بریم جلوی خودش، خیلی مسائل رو شاید یواش یواش بفرماید. بعد میفرماید فقط تبین، اینو که خوندیم درسته، من تلک ال بله، فقط تبین ان تعبیر القرآن حقایق خارجیت استند الی آیات القرآن فی معارفها و شرائعها و سایر ما بینته به حیث لو فرض تغیر شیء من تلک الحقایق، که اگر اون حقایق که تعبیر هست اگر تغییری در اون حقایق ایجاد بشه، انقلب ما فی الآیات من المزامین، آیات تغییر میکرد، و چون اونجا تغییر نیست آیات تغییر نمی کنن. نه اینکه سب میکنیم بریم که تغییر میکنه تا تغییر اینجا میجاد بشه دیگه، درسته؟ لذا تعویل در امول کتابه، اما آیات قرآن در لوح چی هم؟ لوح محو اثبات هم، دقت کردید؟ لذا قدر دارن اینها، اون قدر ندارن. اینا همه خصوصی ها، دونید چقدر معارف به هم قشنگ برمیگرده. لذا ببینید در چندین جای قرآن همین مسئله آمده که حالا ایشون میفرماد و اذا اجت تدبر وجدت ان هذا ينطبق تمام الانطباق على قوله تعالی والكتاب المبين ان جعلناه قرانا عربيا، یک کتاب مبین داریم، یک عربیت داریم، که ان جعلناه اون کتاب مبین را قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و اون کتاب مبین و انه یعنی کتاب مبین فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که اون ام در ام الکتاب چی هستش؟ همون کتاب مبین. یه جلوه در این قرآن دارد که عربی مبین است، یه جلوه در چی داره؟ در ام الکتاب داره. اون ام الکتاب میشه چی؟ اون میشه تعویلش که لعلی حکیم. اونجا تا شد لعلی حکیم چی میشه؟ اونجا دیگه زمان نیست، اونجا مکان نیست، اونجا در حقیقت تدریج نیست، یه نزد خداست دیگه. بله، فی ام الکتاب لدینا، خلاصه گفتیم لدینا با اندنا تفاوتش چیه؟ اگر یادتون باشه گفتیم ما یه لدینا داریم یه اندنا داریم. اندنا اونجایی بود که اگر تو کتاب خونه منم بود میشد اندنا، تو خونه منم بود میشد اندنا، اما لدینا باید حتما دم دستم باشه، پیشم باشه، همراه هم باشه. اگر در حقیقت کتاب دستم بود میگفتم لدینا، اما اگر کتابخونم بود و اون اندنا عام است، این لدینا خاص است، یعنی پیشم بودم دست من بود میتونم بگم اندناست، اما لدینا رو فقط جایی میتونم به کار بگیرم که چی باشه؟ مباشر و همراه و حق به سلام جزء نزدیک به من باشد، نه اینکه رو تو خونم بگم این نزد من است. لدینا اونجا به کار برده نمیشه. اینجا میفرماید که فی ام الکتاب لدینا، نزد ماست این، یعنی این در حقیقت لدینا یعنی خیلی مقام قربش عظیم است نسبت به خدای سبحان العلی الحکیم. خب فانه يدل على ان القران ان القران النازل كان عند الله امرا اعلا و احکم من ان يناله العقول او يعرضه التقطع و التفصل. اونی که در کتاب ام الکتاب است که نزد خداست، او اعلا و احکم است، برتر است، محکمتر از اون که یناله العقول او یعرضه التقطع، تقطع یعنی آیه آیه شدن، او به صلابت تفسر سوره سوره شدن، و هر قطعی که میشه بر این الفاظی کنایه میشه، در قطع این الفاظ داشتن، آیه بودن، سوره بودن، اینا تقطع و تفصله، تفصیل و تقطیعه، درسته؟ اونجا نه تقطیعی نیست، همش به یه حقیقت واحده محقق است. سوره سوره نیست در اونجا، آیه آیه نیست، کلمه به کلمه نیست، اون یه حقیقت واحده است. لذا نزول دفعی، حالا ببینید با این معنا چقدر دقیق میشه؟ نزول دفعی نه این که قرآن با همینی که بین دفعتین این همه مثلا 604 صفحه است، این 604 صفحه یه دفعه به پیغمبر نازل شد، نه اینجوری نیست. اونجا نه سوره دارد، نه آیه دارد، نه تفصیل این تفاصیل تقطیع رو دارد، ولی اونجا همه حقیقت اعلا و احکم از این که در این آیات آمده و محقق است. این نازل است، این تفصیل دارد و در حقیقت تقطیع دارد، اون تقطیع دارد، نه نازل است، اصل است، حقیقت است، ام الکتاب است و وحدت هم دارد. خب این نگاه اینجوری به نگاه تعبیر تو ببینید تو بیانات دیگران یه همچین نگاهی نیست، یعنی این بحث تعبیری که ایشون اینجا میکنه تقریبا جزء بیانات خلاصه اختصاصیه در مسئله است. نمیگیم هیچ چیزی هیچ کی نگفته ها، اما در این حال این بحث این جور وارد شدن از جهات متعدد این بحث رو مرتبط کردن، این بحث انصافا بحث خلاص اختصاصیه.
بعد چیزی
اصلا توضیح شد دادیم دیگه، گفتیم اونا با تصرفی که تو معنا میکنن به او دسترسی که ندارن که، اما این در حقیقت اثرش این است که دسترسی غلط اینها، تصرف غلط اینها با اون حقیقت در افتادن، میخوان در حقیقت کنو خودشون هم نمیدونن، به جنگ تعبیر رفتن، تعبیر ایجاد نکردن اما به جنگ تعبیر رفتن، فقط به جنگ لفظ و معنا نرفتن، چون این لفظ و معنا نازله اون تعبیره. کسی که به جنگ لفظ و معنا برود در محکم و متشابه رعایت حدود رو نکند، الفاظ رو رعایت نکند، معنا رو رعایت نکند، رجوع متشابه به محکم رو رعایت نکند، در حقیقت چون این لفظ و معنا و این نوع ارجاع نازله اون چیه؟ تعبیله، مستند به اون تعبیله. اگر هر تصرف غیر مرزی در اینجا صورت بگیره درگیر شدن با تعبیله، ابتغاء تعبیله، دقت کردید؟ با او درگیر شده، به او صدمه زد، صدمه که نه، یعنی با او درگیر شده، چون صدمه زدن معنا نمیده، از این کجاست این بتونه با اونجا شمشیر بکشه، اما با این کار در وجود خودش این در حقیقت اثر معکوس اون در حقیقت اثر رو ایجاد کرده و او عکس العمل میاد. بله نه دیگه، یعنی مرضی نیست، یعنی تصرف غیر مرضی میشه. شما میتونید بگید که من این، شما میتونید بگید که من این بدن رو میزنم، علمش رو روح چرا ادراک بکنه؟ چه ربطی داره روح دیگه؟ خب چی کار داره؟ من بدن رو دارم میزنم، چه دست من که دستم به روح نمیرسه بزنمش که، درسته؟ ولی بدن رو دارم میزنم، بدن رو دارم مجروح میکنم، بگید برای چی روحش دست من ناراحت بشه؟ میشه گفت این رو؟ آیا این بدن نازل روح هست یا نیست؟ وقتی شما تصرف در بدن دارید میکنی، تصرف در روح هست یا نیست؟ منتها تصرف غیر مرزی اگر باشه روح عکس العملشون میده، اون تعبیر روحه، در واقع چیه؟ روح این بدن است، روح این الفاظ و معانی است، اون تعبیر روحه. حالا میگه ایشون که روح این الفاظ و معانی است، هر تصرف غیر مرزی در این بدن در واقع اختلال در اون روح ایجاد کرده، این با او معارضه کرده، با او به گلاویز شده، نه فقط با این بدن. بله
بدن واقعا نازله رو به تمام معانیش باشه، واقعا نمیشه تصرف بده،
این نفری که بند بدنش نیست، شما هر چه آدم آزاده روش هیچ تأثیری که روش
نمیده. الان بدن شما نازلی روح شما هست یا نیست؟
ما تصرف نمیم، ما بدن اونم روحمون تأثیر
نمیده. الان بنده میتونم شما رو بزنم یا نه؟
نه
که حق داشته باشم، یعنی بزنم میتونم بزنم، روحتون میخواد دفاع بکنه خودش یا نه، یا راضی من بزنم؟
عرضم اینه که چون روح ما روح کوچکیه، این از بدن متأثر میشه.
بله.
ولی کسی که روح بلندی داره بدنش هم در احکام روح قرار.
بله. یه موقع هست میگم من
روحمون هم در احکام.
نه ببینید سوال ابی نداره، خوبه، اما به این عنوان نگاه بکنید که خود این که آمده اینجا اینجور در معرض قرار گرفته برای هدایت کردی، باید بیا تو افهام قرار بگیره، خودش آورده در مرتبه افهام قرار بگیره، نخواسته با اینا بجنگه از ابتدا، گفته من ننزل ما هو فی شفاء و رحمه، این شفاء و رحمت برای شما، بیایید از این شفاء و رحمت بهره مند بشید. اما و ما یزید الظالمین الا خسارا، یعنی اگر ظالم خواست با این اون مطابق اون حقیقتی که هست استفاده نکند، عکس العمل او چیه؟ برای این ظاهرش این است که این تحریف کرده، ظاهرش این است که این تصرف کرده، اما حقیقتش این است که و ما یزید الظالمین الا خسارا، اونی که داره انجام میده به خودش داره برمیگرده، به خود این شخص. خب بله اون روح قویه که این کارو میتونه بکنه، و الا او دادش میره خدا، اما کمک میخواست اون وقت تعویل قرآن که به دادم برسید، این مشرک و این کافر و این منافق با من چه کرده؟ نه او داد نمیزنه، و ما یخطئون الا انفسهم، یعنی دارن اینا که خطئه میکنن با این کار تعویلشون با خودشون خطئه میکنن، اما داره اینو بیان میکنه، تحلیل میکنه مسئله رو که ببینید اگر شما این کار کردید ندانسته متشابه رو به محکم بر نگردوندید، متشابه رو به کار گرفتید بدون ارجاع، دارید تصرفتون اون حقیقت میکنید و اون حقیقت هم عکس العمل دارد و اون عکس العملش هم برمیگرده به خودتون، چون اون قویست، چون اون قدرتمند است، نمیتونید او رو ضعیف کنید، او عکس العملش برمیگرده به خودتون. و ما یخطئون الا انفسهم و ما یا ما و ما و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، این مکر به خودشون برمیگرده. یعنی اون کسی که این کارو میکنه دیگه ضررش ممکنه به دیگران هم برسه، اگر مخاطب نبودن اونا کاری هم نکردن، اما به مقداری که این قدرت داره میتونه تو اجتماع اثر سوء ایجاد کنه، همین رو به عهده این هست، ولا تذر و بازن وزر، همه به عهده این هست، بعدن بعد محروم کردن، ایجاد شبهه کردن، برداشت غلط کردن، تبعیت دیگران، تمامش در حقیقت اگر دیگران هم کوتاهی بکنن در قبول این از این، در قبول این شبهه از این، در قبول اونها هم به همین مثال مؤاخذن، این البته علاوه بر خودش گناه اونها هم به دوشش علاوه هست، علاوه بر که به دوش اونها هم هست. بله خب معلومه نمیخواید بذارید بخونیم. خب بله
که
در مقابله این کاری که اینا کردن، یعنی اینا اعتقاد تعبیر می‌کنن، انجام میدن، بعد خدا میگه اینا دقیقش نمیدونم، من میدونم، اینا یه ادعایی به علم به تعبیرش داشتن، یا اینکه نه اصلا شاید گاهی اینا کاری به تعبیر هم ندارن، اصلا خبر هم ندارن تعبیر یعنی چی. الان ما خیلی از مؤمنین هم نمیدونن تعبیر چیه، چه برسه به کافرین، تصرف میکنن در آیه، میگه اما بدونید این همه اینا خدا داره اینو بیان میکنه، اینا حقایقی است که متکی به تعبیر نیست، که از اونجا نشأت گرفته، هر تصرفی در اینجا بدون مرضی حق که راهش نشون داده چجوری تصرف بکنید، بدون اون اذن تصرف در حقیقت چی هستش؟ گلاویز شدن با اون تعویله، در مقابل او ایستادنه، این ابتقاط هست، و اینا این بیشتر از این نمیخواست، که میخواست یه لفظ و معنایی رو چکار بکنه، معنایی بکنه و استفاده بکنه برای خودش توی این مسئله، ابتقاء فتنه بود، درسته، اما ابتقاء فتنه حقیقتش عمقش برمیگرده به چی؟ ابتقاء تعویل، این داره عمق میده، میگه فکر نکنی توی ظاهر میمونه، تا این عمق میره، مثل یک کسی که عملی انجام میده، میگه فکر نکن یه عملی انجام دادی فقط تمام شد رفتا، این عمل تا اعتقاد تو کشیده شده است، قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی این از اونجا نشأت گرفته تا اونجا برمیگرده، درسته؟ پس این عمق داره کار این منا، کسی هم که درست انجام بده، مطابق قاعده انجام بده، اونم با تعویل مرتبط شده، منتها هرچند چشم و گوش فهم تعویل رو ندارد، اما برایش ذخیره شده، وقتی چشمش باز میشه الناس میامون ازاماتو، وقتی چشم باز میشه میبینه این همه تعویل آیاتی که بوده با این وفق است، همراه است و این قدرت بهره‌مندی از اونها رو دارد، هرچند تا به حال خبری از اونها نداشت و فقط در حد چی بود؟ لفظ و معنا و عمل به اونها از آیات قرآن استفاده میکرد، اونجا محشور با اون حقیقت میشود. خب حالا دیگه اجازه بدید بخونیم بقیهش رو. ولی لکنه تعالی عنایتن به لکنه و سلام علیکم. جات خالی بود آقای سالی، امروز اینا رو بعدن گوش بده. لکنه و تعالی از اون بحثایی بود که شما دوست داشتی. لکنه و تعالی عنایتن به عبادهی جعله کتابن مقررن و البسه لباس العربیه. این از باب عنایت حق است که اون تعبیر تا این مرتبه کشیده شده که لباس به طریقت معنا پوشید، بعد معنا لباس چی پوشید؟ لباس در حقیقت الفاظ پوشید. پس اول اون تعبیر لباس معنا پوشید و بعد اون لباس معنا لباس چی پوشید؟ الفاظ رو پوشید که حالا با یه لباس هی حجاب بعد حجاب، نزول بعد نزول، تا ما چی بشیم؟ چشمای خفافیش ما هم که خفاشی ما هم، البته یو ندید روی این کرونا دیگه، گفتن از مورچه خار چی پولکدار نشأت گرفته، گفتن دیگه اینا مورچه خار پولکدار رو میخورن، یعنی فقط خفاش نمیخورن، مورچه خار پولکدار رو خورن، گفتن این از اونه، از خفاش نیستش ها، این همونه که میگفتش که خفاش نخورید براتون ضرر داره ها، خلاصه حالا اینا مورچه خار، اینا مورچه خار پولکدار نخورید، مورچه خار پولکدار، ما مورچه خار ندیدیم، پولکدارش چه جوری اینو میخورن، خلاصه حالا چه جوری حالا توحید ما به همشون نمیکنیم، نمیدونیم مورچه رو میخورن دیگه، اگه مورچه خار رو میخورن که علت محققه دیگه، مورچه خار رو میخورن دیگه، مورچه هم بالاخره دیگه، مورچه چیه دیگه، مورچه خار رو میخورن دیگه، خدا رحم کنه به آدم، بالاخره دست آدم تو دست نور نباشه به هر چی مبتلا میشه، هر چیزی که قبیح باشه براش غیر قبیح جلوه بکنه دیگه، فطرت اونجا چی میشه؟ محجوب میشه، یعنی اصلا بد نمیبینه اینها رو، هرچند اقوام دیگه وقتی نگاه بکنن که فطرتشون اول دین هم نداشته باشن، مثلا وقتی میبینن چندششون میشه تو نگاه اول این رو، ولی در اثر خوردن و لابد به هوایی که دیگه نخورن چی بخورن، این همه جمعیت، این همه جمعیت اینا رو نخورن چی به اونا، هر چی گیرشون بیاد میخورن دیگه، یه مورچه و مورچه خار و هر چی که باشه دیگه، هر چی از دریا و زمین و هر چی پیدا کردن میخورن دیگه، از خلاص اینا هم بله همه چی خوردن، عادت شده براشون، آره دیگه اون فطرتشون محجوب شده دیگه، فطرت محجوب است دیگه، یعنی اگه یه ملتی بدونه که ایمان هم داشته باشن بعضی چیزایی که اینا میخورن رو، مثلا بعضی از موجودات رو زنده زنده میندازن تو روغن میخورن، یعنی دیدید که نشون میداد زنده زنده، یعنی باید همون نکشنشون بعدن نزن، یعنی میندازن تو رو دیگه، و آدم خلاصه میگه آتی که حالا دیگه دیگه موش که دیگه حالا جزوه دیگه مورچه خار پولک دار که میخورن دیگه موش که دیگه میشه اون بیچاره شاهه خلاصه بله دیگه دور نشیم بله. این لباس بعد لباس پوشیده و البسه و لباس العربیه لعلهم یعقلون مالا سبیل لهم الى عقله، یعقلون مالا سبیل لهم الى عقلهی و معرفته، که اون تعبیله، اون تعبیلی که مالا سبیل لهم الى عقلهی، راه عقل موبسته است، چون مفهوم نیست، چون معنا نیست، چون از سنخ یافت عقل نیست اصلا، اون مالا سبیل لهم الى عقلهی و معرفتهی، از سنخ معرفت به معنای الموصولی نیست، مادام فی ام الکتاب، تا وقتی تو ام الکتاب بود راه بسته بود، همین که از ام الکتاب نازل شده آمده لباس معنا و لفظ پوشیده، این شده در حقیقت چی؟ این شد در حقیقت محکم و متشابه آیات سوره ها، قابل فهم شده برای ما، اما از این باید رسید به او، بله باید رسید، اما راهش راه استدلال نیست، راهش در حقیقت طهارت هست که حالا بعدن بیان میکنن که اون راه استدلال نیست، استدلال باید داشته باشه آدم که غلط تو برداشته از معنا و لفظ و غلط برداشت نکنه، تو ظاهر باید تمام شرایط رو رعایت بکنه تا از این در حقیقت تعدی نشه، متشابه با محکم خلط نشه، همه ظواهر باید رعایت بشه، همه احکام عقل باید رعایت بشه، اما این تا موطنی میرساند، اون موطن بعد از این که موطن تعویل است با این رسیده نمیشود، اینو میخواد اما با این رسیده نمیشود، بله. و هازا هو بل و ام الکتاب هازا هو بل مدلول علی به قوله یمحلا ما یشا و یثبت و اندهو ام الکتاب، اینم یه آیه، یا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، که اون قرآن مجید در کجاست؟ در لوح محفوظ، اون لوح محفوظ چه تعبیر ام الکتاب میشه چی؟ تأویل. ببینید و حالا با این نگاه میتونیم یک نگاهی به مراتب علم الهی داریم. اگر میگیم علم الهی علم شاء در قد اراد قضا قدر فعزن فعمزا، ببینید این مراتب شش یا هفتگان علم الهی که میشمرن، یه مرتبهش قضا تا قدر، قدر میشه عالم در قد چی؟ محو اثبات. اون وقت قضا میشه عالم چی؟ عالم لوح محفوظ. اون وقت ببینید لوح محفوظ تفاوتش با لوح محو اثبات چقدره. لوح محو اثبات توی یه نگاه اینجوری میشه لفظ و معنا تقدر پیدا کرده دیگه، این ها تقدره. اون وقت تعویل میشه مرتبه قضا. ببینید نسبت قضا با محو اثبات چقدر متفاوته. اون وقت ببینید نسبت قضا با اراده، با شاعه، با در حقیقت علمت چقدر اینا هر کدوم چی میشن؟ عوالمشون عجیب میشه و غریب میشه اینها. اینا تازه وقت میتونه آدم فهمه. فکر نکنیم علمت شاء اراده قضا قدر از نفع امزا همه مثلا یه طوره یه خود تفاوت، نه اینجوری نیست. اصلا عوالمشون و حقایقشون خیلی متفاوت میشه. خب و یدل علی اجمال مضمون الآیه ایضا قوله تعالی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، که اونجایی که احکمت آیاته، چون همه قرآن محکمه دیگه، نه محکمه در مقابل متشابهی، این کتاب احکمت چیه؟ همه قرآن این احکمت همون تعبیره. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیمه، یعنی اونجایی که تفصیل و تقطیع میاد که آیه و معنا میشه، او میشه در مرتبه چی؟ مرتبه لفظ و معنا. اون در حقیقت احکمت میشه مرتبه تأویل. پس ببینید الان چند تا لفظ آورد برای تأویل؟ احکمت رو آورد، ام الکتاب رو آورد، اون نظام دفعی رو در حقیقت حالا میاره بعدن بیان میکنن، وحدت رو آورد که اونجا واحد است و کثرت در کار نیست. اینا همه صفات چیه؟ صفات اون عالم تأویله که در مقابلش صفات عالم تأویل میشه تفسیر میشه چی؟ میشه در حقیقت تقطیع، تفسیر، در حقیقت اون تدریج، تمام اینها در قبل.
در لوح محفوظ باته آیات ظاهر آیات قرآن الفاظش یعنی قابلیت عوض شدن و اینا داشته، یعنی نسخ و اینا
تو چی؟
گفتین که از لوح محفوظ باته الفاظ قرآن،
نه اینجوری نیستش که هرچی که تو محو اثبات میاد قابل تغییر باشه، که هرچی که تو لوح محو اثبات آمد تقدیر پیدا کرده، منتها بعضی از اینها بعدا هم توشون حاصل میشه اینجوری. وقت ناسخ و منسوخش مثلا از اون سنف میشه، ولی بقیهش نه. نه اینکه امکان داشته باشه دائما چی شده باشه، نه دیگه، دیگه بسته شده است، الان تغییر توش نیست. اما تو لوح محو اثبات یعنی تو عالم تقدیره، تو عالم در حقیقت چی؟ قدره. یعنی اومده تو جایی که چی هستش؟ جایی هستش که اینجا مقدار پیدا کرده، تعین پیدا کرده. بله چی؟
لوح محفوظ
با چی؟ ببینید اینا یه تقسیم ما دوگانه داریم، یه تقسیم های چندگانه، این خودشون مراتب دارن. ما یه بحث قضا و قدر داریم، یه لوح محفوظ و لوح محفوظ اثبات داریم، لوح محفوظ در مقابل لوح محفوظ اثبات. اما خود لوح محفوظ ها مراتب داره، مراتب داره خود لوح محفوظ اثبات، مراتب داره، مراتب داره. گاهی به مراتب میپردازیم، گاهی به خود این دوگانه میپردازیم. مثل خلق و امر میگیم یه نظام خلق داریم، نظام امر داریم، امر یعنی مجرد ها، یه خلق داریم یعنی مقابل مجرد، این مقارنه با ماده. و خود خلق مراتب داره. خب بله، انسان، حیوان، گیاه، نبات، جماد، اینا همه مراتب هست. خود امر مراتب داره، البته مراتب. اگر میگیم گاهی ام الکتاب، گاهی میگیم لوح محفوظ، اینها یه عالمی رو داریم در حقیقت بیان میکنیم که میتونه به لحاظ هر اسمی هم خودش یه موطنی داشته باشد، اما یه قدر مشترک دارن، که این قدر مشترکشون در اون است که اینها تدریج ندارن، تقطیع ندارن، تفصیل ندارن، زمان ندارن، مکان ندارن، از سلک لفظ و معنا نیستن. همینا مشترکاتشونه، اما اختصاصاتی ممکنه داشته باشن. یکی به اون عنوان میشه ام الکتاب، به عنوان دیگری میشه لوح محفوظ. بله و یدل علی، اینم که خونی فلک،
به
اون حقیقت
تفسیرش قرآن میگه، تو برای تفسیرش
قرآن آدی دیر اومدی جوابشون الان نمیدین دیگه، چون دیر اومدی. این جریمه بالاخره دیر اومدن باید چیزی باشه که، درسته؟ جریمه داره دیگه. حالا هرچند موجه باشه، بالاخره نمیگیم غیر موجه، ممکنه موجه هم باشه. بله فل احکام و کونه عند الله به حیث لا سلمت فیه، احکام یعنی عند الله است، وقتی عند الله هست لا سلمت فیه، هیچ سلم و در حقیقت خللی در اون نیست. از جمله اختلال ها خود تقطیع و تفصیل است و لا فصل، تفصیل دوش نیست، یک واحده. چون هر کسرتی خودش یک نحوه نزوله، هر کسرتی و هر تفصیل که میگیم در مقابل اجمال و معنای خلاصه نیستش. این تفصیل یعنی اون در حقیقت قطعه قطعش بودن، در حقیقت به صورت جز جز بودن. این تفصیل رو داریم میگیم که این لا سلمت فی، هیچ کدوم از این سلمه ها در او نیست. که انسان این آیه رو بخونه، اون آیه رو نخونده، او یک جا کسی که میرسه دفعیست، حقیقت واحده است، وحدت بر اون حاکم است. و لا فصل و تفصیله و جعله فصلا فصلا و آیتا آیتا و تنزیله علی النبی به نحو تدریج، که همون به نحو چی هستش؟ تنزیل. گفتیم تنزیل یعنی نزول تدریجی. و در حقیقت انزله، گفتیم وقتی به صورت اصطلاح تنزیل میاد به صورت چیه؟ نزله به صورت چی میاد؟ دفعی میاد. درسته نزله علی قلبه که درسته، اما تنزیل چی هستش؟ یادتون هست یا نه نزول و تنزیل گفتیم؟ تنزیل به معنای تدریجه، نزول به معنای درست گفتیم دیگه دفعی میشه. بله؟ انزال و تنزیل دیگه، انزال و تنزیل که نزول که انزالی باشه، نزول تنزیلی باشه، تنزیل تدریج. و یدل علی هذه المرتبه الثانیه، یعنی بر تفصیل، مرتبه ثانیه تفصیل، التي تستند الى الاول، که این ثانی مستند به اوله. اول چیه؟ احکامه، اونجاییست که تدریج نیست. اینا رو اگه نزنید بعدا ممکنه یادتون بره. یدل علی هذه المرتبه الثانیه که تفصیل، التي این ثانیه که تفصیله، تستند الى الاولى که اون در حقیقت غیر تدریجی احکام است، قوله تعالی و قرآنا فرقناه فتقرأه على الناس على مكسن و نزلناه تنزيلا. پس اول میفرماید قرآنن چیه؟ اینجا فتقرأه مال مدره پس درستش غلط اینجا سوید. شما درست مال شما؟
بله.
اینا اینجا ماشون غلطه دیگه. اینا ما یه استادی داشتیم درس میخوندیم، هر موقع ما کتابمون غلط باشه گفت این کتابت بر سر قبر مرده‌ها خوبه، چون مرده نب اینه میخواد ازش ببره دیگه، غلط و غلودش فرقی نمیکنه، تو این به درد احیا نمیخوره. و معالم میخوندیم بعد این کتاب ما، کتاب ما از نسخه چاپ سنگی بود، خیلی با هم متفاوت، هی بوده اینجا این کتاب تو برای سر قبر مرده ها خوبه، حالا خلاص این کتاب ما برای سر قبر مرده ها که خودمونیم خوبه. بله تقرأ و علی الناس علی مکسن و نزلناه تنزیلا. اینجا اول میفهم و قرآنن، این قرآن مقام جمع، لذا میگه قرآن مقام جمع، اصلا معناش هم مقام جمع دیگه، حضرت لفظی هم مقام مقام جمع، لفظ قرآن هم یعنی جمع، اون حالت جمعیش. و قرآنن فرقناهو که اون رو تفکر کردیم، تفریقش کردیم، جز جزش کردیم، که فرقناهو از قرآن نشأت گرفته. پس قرآن مقام جمعشه، فرقناهو مقام، لذا فرقان هم به قرآن میگیم، فرقان مقام تفصیله. قرآنن فرقناهو، چرا فرقناهو؟ لتقرأه علی الناس علی مکسن، تا این قرآن جمعی رو که به صورت فرق آمد بر مردم علی مکسن، در حقیقت مرتبه به مرتبه، زمان به زمان، حادثه به حادثه برای اینها بخوانی. و نزلناه تنزیلا، و این رو به صورت تدریج بر تو نازل کردیم. خب فقط کان القرآن غیر مفروق الآیات ثم فرقه و نزل تنزیلا و اوها نجوما و لیس المراد بذلک انه کان. میگه اگر تا گفتیم این مجموعه، مجموع رو اینجوری نگاه نکنه که یه چیزی بین دفتین با هم الان اینجوری بگیم این مجموعه، نه، مجموع بودن اینم کثیره، این مجموع اینجوری نیست. و لیس المراد بذلک انه کان مجموع الآیات مرتب الصور علی الحال الذی هو علیه الان عندنا کتابا مؤلفا. ما این جلد 3 رو الان داریم، ولی داریم چیکار میکنیم؟ لتقرأه علی الناس علی مکسن، صفحه به صفحه میخونی. آیا اینجوریه که یه معلم در کلاس در حقیقت میاد صفحه به صفحه همه کتاب دستش هست، اما صفحه به صفحه برای تعلیمی میخونه؟ میگه نه اینجوری نیست. مسئله چی هست؟ اینجوری هستش که مجموعش پیش این باشه داره. اصلا اونجا مقام جمعیش چیز دیگریه، مقام جمعی اونجا ترتب نداره، مقام جمعی اونجا سوره به سوره نیست، مقام جمعی اونجا آیه به آیه نیست، کلمه به کلمه نیست، پس و پیش ندارد. دقت کردی؟ مثل این نیست که تو نظام هدایتگری الهی که نازل میکنه او رو از مرتبه اصطلاح اون حقیقت تعبیلی تا به مرتبه تنزیلی که این اصلا اون نسبتش با این هیچ ربطی از جهت لفظ و معنا و ترتیب و اون چی که بر این عوالم اینجا حاکمه نداره، اون یه قواعد دیگری برش حاکمه، یه چیزای دیگریه. بله ولیس المراد بذاری انا کان مج چیه؟ نجوم زمانی، نجوم زمانی یعنی گذر زمان، نجوم بله اوه نجوم نجومن امروز فرداست پارسال امسال اینو میگن نجم به خاطر اینکه خورشید و ماه حرکت با حرکت خورشید و ماه تنظیم میشه، نجومن به خاطر همون گذر گذران. بله لیس المراد بذار ان کان مجموع الایات مرتب الصور علی الحال الذی هو علیه الان، همه اینا رو ما با هم داشته باشیم، اندنا کتابا مؤلفا مجموعا بین دفتین، مثلا مثل قرآنی که الان ما داریم که همه چی توش هست، آیات همه مرتب هستش. ثم فرق فرق و انزل علی النبی نجوما لیقرأوا علی الناس علی مکسن کما یفرقه المعلم المقری منا، این معلمی که قاریه، معلمی که مدرسه، منا قطعات ثم یعلمه و یقریه متعلمه کل یوم القطعه علا حسب استعداد ذهن، هر روز به مناسبت وقت و استعداد این شاگرد قسمتیشو میگه، همش ولی دست معلم هست، اینجوری نیست. میگه لیس المراد بذالک، این دقت کردی؟ از این سنخ نیست. و ذالک ان بین انزال القرآن نجوما که تدریجیه علی النبی و بین القائه قطعه علی المتعلمه فرقا بینا و هو دخالت و اسباب نزوله. میگه اینجایی که علامکسنه اسباب و حوادثی که پیش می آمد به سرش کار میکرد، از اون حقیقت تعبیلی اون چرا که لازم بود نازل میشد برای این حادثه، واقعه، زمان، شرایط، این دخیل بود. ولی اونجا هیچ چینا توش دخیل نیست، اونجا یه حقیقته، چیه؟ یه حقیقت جامع جمعیه، نه جامع مجموع، جامع جمعیست. بله علنی ولا شیء من ذلک ولا ما یشبه فی تعلم المتعلم، اصلا تو اونجا راه ندارد. فلقطعات المختلفه الملغات الى المتعلم فی ازمنه مختلفه يمكن ان تجمع و ينزم بعضها الى بعض فی زمان واحد، میشه همش کنار هم جمع کرد اینها رو برای متعلم. ولا يمكن ان تجمع امثال قول تعالی، اما تو نظام تعویل نمیشه جمع کرد بین اونجایی که داره میگه بجنگید جاهد الکفار والمنافقین وقلز علیهم، بعد همونجا بگه وقفو و این تعفو و تصفهو، نه اونجا بحث وقتی داره قلزت جنگ رو میگه یک حال و یک در حقیقت جریانه، که وقتی داره در حقیقت عفو و صفح رو میگه چی هستش؟ یک حال و جریان دیگریه، یعنی اونجا با تمام در حقیقت حقیقت خودش رو اون متجلی میکنه، در حالی که این آیات اینجوری کنار هم میتونن جمع بشن. پس اون جایی که جای غلظت و شدته یه حالیه، اون جایی که جای رحمت و در عینی که این غلظت و شدت از رحمت نشأت گرفته، رحمت مقابل شدت، نه رحمت نشأت، چون ما یه رحمت عامه داریم یه رحمت خاصه داریم دیگه. بله و لا یمکن ان تجمع امثال قول تعالی فاعف عنهم وصف و قول تعالی بسلفی ان قول تعالی قاتل الذين يلونكم من الكفار و قول بین فاعف عنهم وصف و قاتل الذین جمع نمیشه. و قول تعالی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یه اخبار سری رو داره از این که اینها با هم نجوا کردن، این رو به پیغمبر میگه. با قول تعالی خذ من اموالهم صدقه یا نحو ذالک فیلقا سبب النزول و زمانها ثم یفرز نزولها فی اول البعثه او فی آخر زمان حیات النبی، هر کدوم از اینا اثر میذاشت که این آیه کی نازل بشه، اثر میذاشت. فل مراد بالقرآن فی قوله و قرآنا فرقناه غیر القرآن به معنی الآیات المؤلفه. پس نزول دفعی نزول مجموعه آیات نیست، یک نزول دیگری است که همون نزول تعبیلیه. دقت کردی که اون نزول تعبیلی میشه. خب
معلمم اینطوری
میگه طبق اتفاقاتی که میفته برای شاگرد ایبی نداره، اما معلم مجموع پیششه از اون کتاب، از اون کتاب مجموع پیششه.
خب واسه دلیل میاره برای اینکه اینطوری نیست که یه مجموعی پیشش باشه،
بله،
بعد هر کدوم سر مثلا جای خودش مطرح.
نه این هیچ اشکالی نداره که مجموع کتاب پیشش باشه، برای حال شاگرد که نگاه میکنه مطابق حالش این صفحه رو بخونه یا اون صفحه رو بخونه، اما در این حال الان پیش او چی هستش؟ یه مجموعه که این صفحه با اون صفحه متفاوته، اما در اونجا اینجوری نیست، او یه حقیقت واحدیه. خود همین میگه، میگه که اونجا کثرت نیست، تفصیل نیست.
دلیل برای اینکه
نه نه این یه روشه، میگه روشه، این روشو داره بیان کنه، میگه روش اینجوری نیست در این، در اینجا روش اینجوریه، معلم قطعه قطعه میگه همه کتابو نمیتونه یه دفعه بگه که اگر امکان داشت یه دفعه همه کتابو بگه میگفت، اگر راهی پیدا میکرد همه کتابو برای اینا میگفت میگفت، اما اونجا اصلا اینجوری نیست. او یه سیر تربیتیه که اون سیر تربیتی باید تو هر واقعی که پیش میاد او جنبه از او متلعله بشه برای این که اون تو سیر تربیتی، لذا سیر آموزشی نیست. حالا بعد اگر فرصت نشد که یک نظام تربیتی هدایتی در اونجا، که اون نظام تربیتی و هدایتی هم مجموعه یک نظام نیست که علمی میخواد منتقل بشه، علمی بخواد منتقل بشه، دقت کردی که نظام علمش مجموع داشته باشه و اجزا، بلکه یک نظام تربیتی است که میخوان بگیرن ببرن طرف رو، دستشو بگیرن ببرن. اون نظام امامتی قبلا داشتیم که اون اصلا تو دایره لفظ نیست حقیقتش، اما چه کنیم که وقتی میخواد بیاد اینجا با ما مرتبط بشه باید چی بشه؟ بیاد تو دایره لفظ و معنا. اما نظام تعلیم معلم تو دایره لفظ و معناست، چون معلم هم خودش همینجوری یاد گرفته، همینجوری یاد گرفته و همین هم میخواد منتقل بکنه. حالا ممکنه اینشو اول بگه، اونشو بعدن بگه، این فصلشو جلوتر بگه، اون فصلشو منقل بکنه به لحاظ حال شاگردش که هستش و به جمله ایشالله بس دیگه. بله بفرمایید، شما بپرسید تا تموم شه.
استدلال اینجا ارمانه گفتن که علت اینکه میگید نزولش در تحمیلی نزول مجموع آیات نیست، گفتن که چون مردم میتونن همشو با هم جمع کنن ولی نبی به خاطر سبب نزول نمیتونه همشو با هم جمع کنه، به خاطر این میگید نزول انزالش مجموع آیات نیست. چرا
اگر مردم همه سبب ها تو وجودشون تو نظام تربیتی یک جا جمع میشد به طوری که همه وقایعی که میخواد از ابتدای عمر تا آخر عمرشون یه جا اتفاق بیفته براشون اتفاق میفته، چون این آیات میخواد اینو در بر بگیره. اگر همینا امکان داشت میگفت قرآن ممکن بود در همشون یک جاشی بشه نازل بشه برای اینا. عرض دارم میکنم دیگه، اون برای پیغمبر، اون از اون نظامی که اومده اونجا برای پیغمبر اکرم، اون تو هدایت کرده، لذا پیغمبر اکرم یک بار هدایت کامل شده نسبت به این. اما برای مردم هدایت چیه؟ تدریجی.
تمام اسباب رو داره ولی مجموعه آیات داره تمام اسبابش برای پیغمبر نازل میشه.
عرض کردم دیگه، اگر ما بگیم که مجموعه آیات بخواد باشه زمانیه، تدریجیه، واقعی پس از واقعیه. دقت کردید؟ چون همه وقایعی که یک بار اتفاق نمیفته. او سبب وقایع، او سبب وقایع، نه وقایع سبب او باشد. نزوله که باعث میشه وقایع سبب چی بشه؟ این تنزل تدریجی است که سبب میشه وقایع سبب تنزیل بشه. لذا میگه وقایع سبب تنزیل شده، اما در پیغمبر وقایع سبب مثلا نزول دفعی براش نبوده، در مردم وقایع سبب تنزیل میشه براش.
وقایع نیست پس مجموعه آیات نیست؟
نه دیگه، مجموع نیست اونجا، اونجا یه حقیقت واحد است. اینم یه حکمتشه، علت نیست، بلکه یه حکمتشه که اون وحدت بود و نه دلیل. اینا دلیل یعنی از معلول به علت هم میشه باشه، یعنی حکمت هم میتونه باشه، این دلیله، برهان نیست. نه دیگه، از راه دلیل و برهان اصلا نمیشه اونو فهمید. این دلیل برای استیناسه، نه به عنوان دلیل دیگه. دلیل خب دیگه، دلیل همینه دیگه، دلیل اثرش همینه که همین میشه نتیجه هم ازش گرفت، میشه استدلال هم که، اما برهان نیست، چون برهان نمیشه بر اون اقامه کرد، چون اونجا خودش در حقیقت موطنی است که برهان دون اونه. گفت دیگه راه عقل به اونجا، وقتی راه عقل به اونجا بسته است برهان نمیشه برش اقامه کرد. التماس دعا ازت.